أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. خدا را سپاسگزاریم که در ایام شهادت بزرگ بانوی عالم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خداوند توفیق عنایت فرمود که در کنار شرکت در مجالس ویژه سوگواره فاطمی و نهضت علوی با محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها، خداوند توفیق داد که چند جلسه ای در مشهد مقدس در کنار بقعه رضوی توفیق حاصل شد که درباره رشته تخصصی فقه خانواده و با الگوگیری از اهل بیت عصمت و رسالت بحثایی را در جهت راه اندازی یک گروه علمی قوی که بتواند تمام مراحل کار را از آغاز تا فرجام برای تحقق این رشته تخصصی در حوزه‌های علمیه پایگذاری شود و دوستانی که فعال هستند در این عرصه و خواهان رشد علمی مطلوب در این تخصص هستند، خداوند توفیق داد که بتوانیم خدماتی را ارائه بدیم و انشاءالله در فرصت‌های بعدی از راهاورد و برکات اون جلسات هم خدمت دوستان مطالبی عرض خواهد شد. فعلا در بحث نظام جامعه خانواده که ما به یک پیش برنامه یا پیش نیاز یا پیش توضیحی که لازم بود تا ما پیش نیازهای این رشته تخصصی رو هم در اون ببینیم ورود کردیم و سعی کردیم که یک نظم منطقی برای این بحث نظام خانواده داشته باشیم که آخر کار به اینجا رسیدیم که از پیش نیازهای نظام خانواده یه نظریه است که اون نظریه باید از یک نظریه اجتماعی برخواسته باشه و اون نظریه اجتماعی هم از یک نظریه تربیتی برای انسان، انسانی که یک موجود اجتماعی است، نشأت گرفته باشه. به همین خاطر ما باید در آغاز راه با توجه به اون شناختی که قرآن کریم از انسان به ما میدهد و ما رو به خودمون آشنا میکند، ما متوجه باشیم که نظریه تربیتی اسلام برای انسان چجور نظریه ایه که بر اساس آن یک نظریه و سپس یک نظام اجتماعی را عرضه کرده و بخشی از این نظام اجتماعی، نظام اجتماعی خانواده است. خب این توضیحات را دادیم در جلسات گذشته و رسیدیم به اینکه اون نظام اجتماعی نظام خلافت انسان برای خدا روی زمین است و به محتوای این نظریه خلافت انسان و نظام خلافت برخواسته از این نظریه خلافت توجه کردیم و توجه دادیم و آثار مترتب بر این نظریه و این نظام اجتماعی را هم و نوع تأثیر گذاریشون بر خانواده یا بر نظام خانواده اشاره کردیم و تا حدودی بحث رو باز کردیم و در خدمت عزیزان مورد گفتگو قرار گرفت. خب مباحث روشی هم ما لازم داریم در این بحث نظام خانواده، چون یکی از بحث‌های مهم این است که ما از چه منابعی با چه روشی باید نظام جامعه خانواده اسلامی را به دست بیاریم. خب منابع اصلی ما که مشخصه، چون ما نظریه اسلامی را درباره خانواده و نظام خانواده تعقیب میکنیم، روشنه که ما اولین منبعمون قرآن کریم است که مهمترین و اساسی ترین منبع در شناخت دقیق نظام اجتماعی اسلام هست و به همین ترتیب نظام خانواده هم در این قرآن کریم حتما عرضه شده و وظیفه ما کشف این نظامه. همونطور که در این قرآن کریم نظریه قرآن درباره خانواده را مطرح کردیم و به شیبه های مختلف سعی کردیم بیان کنیم. خب روایات اهل بیت علیهم السلام که منبع دوم، منبع شارح و مفسر قرآن کریم است و در کنار این دو منبع اصلی کتب فقهی که برگرفته از قرآن و سنت است، اونا هم می توانند ما را یاری کنند و از مراجع لازم برای بحث‌های فقه خانواده خواهند بود. اما ما با چه روشی می توانیم این نظام را به دست بیاریم؟ به صرف اینکه ما بیاییم آیات را مطالعه کنیم و دنبال کلیدواژه خانواده باشیم یا کلیدواژه های افراد خانواده که عبارت باشند از زوج، زوجه، والدین، فرزندان که اینا اعضای تشکیل دهنده خانواده هستند، این کافی نیست. این میتونه ما را کمک کنه و هرچند کلمه خانواده به شکل فراوان در قرآن تکرار نشده، یا بیت اومده یا اهل بیت اومده، فی بیوتن اذن الله ان ترفع اشاره کردیم، اهل البیت اومده که اشاره به اون خانواده ای که در اون خانه صاحبان اون خانه، خانه رسالت، خانه نبوت هستند، قرآن این اشاره را می کند. از طرفی ما گفتیم باید دقت کنیم بین دو مطلب که این هم یک نکته مهمی است از لحاظ روش دستیابی به مواضع و مقاصد قرآنی. این است که ما بین خانواده و اعضای خانواده، علی‌رغم اینکه از هم تفکیک نمیشن و اعضای خانواده هستن که خانواده رو تشکیل میدن، اما خانواده رو به عنوان یک مؤسسه اجتماعی، یک کانون اجتماعی باید ببینیم و بدانیم و احکام و وظائف، اهداف، وظائف و حقوقی که برای خانواده در نظر گرفته شده با اهداف و وظائف و حقوقی که برای افراد خانواده گذاشته شده میتونه متفاوت باشه، حتی اگر دیگران این تفاوت رو اشاره نکرده باشن. اما با اون نحوه ورود ما به بحث نظام جامعه خانواده که از خانواده شروع شد، از تعریف خانواده شروع شد و به عنوان یک کوچکترین کانون اجتماعی، کوچکترین مؤسسه اجتماعی مطرح بود، این را نسب العین قرار دادیم و سعی کردیم که این احکام را جدا کنیم و متمایز کنیم، یعنی احکام مربوط به خود این کانون اجتماعی و احکام مربوط به اعضای تشکیل دهنده این کانون اجتماعی. در مواردی هم ممکنه تشابه یا تداخل داشته باشن. خب از بحثایی که میتونه ما را کمک کنه از لحاظ روشی، به نظر میاد که ما همیشه باید مواظب، همطور که مواظبیم که میان کانون اجتماعی خانواده و افراد تشکیل دهنده خانواده تمایز قائل باشیم، در رابطه با ابعاد مطرح برای خانواده نیز نباید غافل باشیم. یعنی ما فقط نیاییم وظایف و حقوق یا اهداف وظایف و حقوق را دنبال کنیم، بلکه با توجه به چند بعدی بودن خانواده یا چند بعدی بودن نیازهای خانواده، ما باید همه ابعاد را در نظر بگیریم و از نگاه محدود به یک بعد یا دو بعد فراتر بریم و همه ابعاد را در نظر بگیریم. لذا با توجه به چند بعدی بودن نیازهای خانواده، ما ناگزیر خواهیم بود که به بعد اهداف خانواده، بعد حقوق خانواده، وظایف خانواده، بعد حقوق خانواده توجه کنیم و این وظایف و حقوق میتونه در ابعاد گوناگون خانواده مورد پیگیری قرار بگیره. مثلا در بعد تشکیل خانواده، در بعد مدیریت خانواده، در بعد انحلال خانواده. در مدیریت خانواده هم ما ابعاد گوناگون مدیریتی میبینیم. مدیریت اقتصادی خانواده یک مسئله مهم و یک بعد اساسی، بعد آموزشی و تربیتی خانواده، بعد روابط اجتماعی خانواده، بعد سلامت جسمی و روحی خانواده و اعضای خانواده، بعد ارتباطات اجتماعی درون و برون خانواده، خانواده و محیط زیست، خانواده و نظام حاکم. اینا همش ابعادی است که باید مد نظر باشه و لازمه این شد که ما برای خورده نظام خانواده خورده نظام های دیگری هم در نظر بگیریم. یعنی بگیم نظام اقتصادی خانواده، نظام سلامت خانواده، نظام حقوقی خانواده، نظام تربیتی خانواده، همه اینا رو ما مد نظر باید قرار بدیم. پس یکی از اصول روشی این است که ما تک بعدی نباشیم در بررسی مسائل خانواده. یکی از اصول روشی که بسیار مهمه و همیشه تأکید داشتیم، ما باید نگاه جامع داشته باشیم. اینکه کلمه جامع آورده شده در عنوان فقه نظام جامع خانواده بر این اساس است که ما نباید یک کلی که دارای اجزاء هست به اجزاء او به طور جداگانه نگاه کنیم، بلکه اجزاء را در رابطه با اون کل و در پرتو اون کل ببینیم. اگر گفتیم و بگوییم که خانواده متشکل از زوجین است یا خانواده متشکل از زوجین و اولاد هست، فرزندان، تک تک این اعضای خانواده جز هستن، این جز را در رابطه با کل باید ما ببینیم. خب یکی از مواردی که قابل تأمل و توجهه اینکه زن یک رکن مهم و اساسی در خانواده است. مطالعات مربوط به زن دو جور الان قابل طرحه. زن از لحاظ اینکه زن است، منهای اینکه رکن اصلی خانواده است، منهای اینکه این جزئی از خانواده است، مورد مطالعه قرار بگیره، که معمولا مطالعات فمینیستی همینطوریه. زن را از لحاظ اینکه زن هست با اون نگاه جنسیتی به این موجود نگاه میکنن و رو مورد مطالعه قرار بدن. حالا این زن شاید یک وقتی ازدواج کنه، همسردار بشه، این میشه یک بحث فرعی. در حالی که اگر زن به عنوان رکن اصلی خانواده آفریده شده، باید زن را در پرتو خانواده دید. زن به عنوان رکن اصلی خانواده، مربی خودش و مربی همسر و فرزندان دیده میشه و این مستلزم این است که ما نگاهمون به چنین موجود مهمی به نام زن یک نگاه کلنگرانه باشه. یعنی زن را در خانواده، زن را با همسر، با فرزندان باید ببینیم. زن را قبل از ازدواج به عنوان یک انسانی که در یک خانواده نشونه ما پیدا کرده، باز نمیتونیم او را از خانواده جدا نگاه کنیم. لذا در روایات نبوی هم آمده اگر بخواید شما زنی انتخاب کنید، ببینید در چه خانواده ای، در چه بستری فرهنگی، تربیتی، اجتماعی این نشو و نما پیدا کرده. و از زنانی که در محیط‌های آلوده تربیت شدن ما را هشدار داده و تحذیر نموده. ایاکم و خضراء الدمن، المرأة الحسناء فی المنبت السوء. این معناش این است که ما در نگاه علمی اگه میخواییم به نظام خانواده دستیابیم، نظام جامعه خانواده، ما نباید جزنگر بمانیم، باید جزنگریمون را در پرتو کلنگری داشته باشیم. و این لازمش دو تا مطلب مهمیه، یعنی جز را در ضمن کل و جز را با اجزای دیگر ملاحظه کنیم. زن را در خانواده و زن با همسر، زن با فرزندان، کلیه این اجزا باید دیده بشوند. یکی از بحث‌های مهمی که در نظام خانواده و در مطالعات اجتماعی خانواده قابل تذکره این است که ما همیشه فرد را از خانواده تفکیک نکنیم. این نتیجه طبیعی اون مطلب قبلیه، یعنی اگه ما جز را به ماهوه جز نگاه نکنیم، یعنی جز را جدای از کل نبینیم، اینجا هم باید ما فرد را در ضمن خانواده و در ضمن جامعه، یعنی فرد دو تا بستر داره که از این دو تا بستر هیچ وقت جدا نیست. یک، فرد در بستر خانواده، دو، فرد در بستر جامعه. این تفکیک فرد از خانواده و جامعه و مطالعه او میشه یک مطالعه ذهنی محض، به دور از واقعیت خواهد بود. لذا ما همیشه روی سه رکن مرتبط با هم تأکید میکنیم، میگیم فرد، خانواده، جامعه. جامعه را اگه مطالعه کنیم، جامعه را با خانواده و فرد باید ببینیم. خانواده را اگر مطالعه کنیم، افراد تشکیل دهنده خانواده و جامعه‌ای که خانواده در اون هست باید ببینیم. و به این ترتیب ما اگر بخواهیم روانشناسی خانواده را داشته باشیم، در این روانشناسی ما نمیتونیم اون بعد اجتماعی انسان و خانواده را نادیده بگیریم. و اگر بخواهیم جامعه شناسی خانواده را هم مطالعه کنیم و داشته باشیم، این جامعه شناسی را منهای اون روانشناسی انسان نمیتونیم ببینیم، چون اینها مرتبط به یک دیگرن و قابل انفکاک نیستن از یک دیگر. روانشناسی محض برای فرد این غیر واقعیه، جامعه شناسی محض منهای روانشناسی این همه واقعیت نیست، نمیتونه همه واقعیت را به ما نشون بده. بنابراین با توجه به چنین اصولی در روش فهم مطالب، در روش پیگیری، در روش استنباط و استخراج مطالب از آیات و روایات میشود یک امر بسیار مهم و اجتناب ناپذیر، و معناش این است که ما اگر بخوایم روشمند مطالعه داشته باشیم، مطالعه روشمند ما با توجه به همه ابعاد، با توجه به همه اجزا و با توجه به کلی که این اجزا و این ابعاد را در بر دارد باید ببینیم، و این تطبیقاتش فراوان خواهد بود. یعنی در روانشناسی ما برای فرد یا روانشناسی خانواده، روانشناسی اجتماعی مؤثر خواهد بود، و همینطور در جامعه شناسی تربیتی، در جامعه شناسی خانواده اینها تأثیرگذار خواهند بود، و اشکالاتی که در کتب موجود به چشم می‌خورد از دور بودن و دور شدن از این اصولی است که در اینجا ما آنها را مورد توجه و دقت قرار دادیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق کامل عنایت کنند که بتوانیم در مطالعاتمون همه بعد نگر و کل نگر و جامع نگر باشیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.